بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أوزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم یوم یقوم الناس لرب العالمین. به لطف الهی بناست که انشاءالله نسیمی که از طرف حضرت رب العالمین بر جان مبارک پیامبر خدا وزیدن گرفته است در سوره مبارکه مطففین رو انشاءالله تلاش کنیم به امید اون که اون نسیم رو حس کنیم. حتما می دانید که آیات یک محتوای قلبی برای پیامبر خدا داشته است. دغدغه های بزرگ این مرد بزرگ رو جواب می داده است و اتفاقا یکی از سوره هایی که بسیار جایگاه خاصی داشته است و شدیداً هم نقش آفرین بوده است همین سوره مطففین است. مسئله ای که بشر در غیاب دین گرفتارش میشه حب مال است. حب مال غیر این است که آدم براش بالاخره ثروتی پیش میاد و استفاده میکنه. حب مال یک مسئله اخلاقی نیست اتفاقا. اینا نم چرا اومد تو بحث اخلاق. حب مال یک روحیه جهالت هست، جاهلیت، چه در دورانهای گذشته چه در دورانهای جدید. جاهلیت دورانها اقتضای سرمایه دوستی میکنه. همینجا تو ذهن رفقا هست دیگه، شما همیشه داشتین آدمهایی که ثروتشون بد نبودست ولی هیچ وقت هم سرمایه دار نبودن. سرمایه دار همطور که اسمش روش هست کاپیتالیسم، اسم آخرش میدونین که یعنی یه روحیه، یه اگزیستانس، یک شخصیت. آدمهایی داشتید خیلی هم وضع مالیشون خوب بوده است، از نظر زندگی هیچ فرقی با آدمای عادی نمی‌کرده. پس این ثروتشون چه نقشی براشون داشته است در بودنشون؟ هیچ. یعنی بودنشون رو، هویتشون رو با دارایی هاشون تعریف نکرده بودن. بعد از قرون وسطا، یعنی در واقع تو دل قرون وسطا، این جریانی که از ونیز هم شروع شد، این سیاها بگیم اسلام، جریانی پیدا شد که بعدن خب شخصیت خاص‌تری به خودش گرفت که همون فراماسونر شد، اما اولش فراماسونر نبود. جریانی بودن که اینا حرکت کردن در دنیا، حتی تا چین هم رفتن. این مارکوپولو که شنیدین یکی از اوناست. مارکوپولو دیدین دم تو همین نشون میداد تو همین بازیه که با خان چین ارتباط داشته. اینا یه جریان بودن که یه مرتبه متوجه شدن عجب، تا دیروز فکر میکردن زندگی یعنی همین مسیحیت قرون وسطا. مسیحیت قرون وسطا معنی چیه؟ صبح بریم طلوع فجر سر کار تو زمین یا مزرعه یا برای داممون، و بعدم شبم بیان خونه بخوابیم، یه غذایی بخوریم، ما و فرزندان حضرت مسیح هم هستیم، بعدم کلیسامونو بریم روز یک شنبه. حدود 1000 سال تقریبا بشر مدر، ببخشید بشر غربی اروپایی، از قرن 4 تا قرن 14 این معنی بوده از برایش زندگی. خیلی میخوام ورود نکنم به کل بحث. اینا یواش یواش با این حرکتاشون که کردند اینا فهمدن عجب یه زندگی دیگه هم هست، مردم در دنیا، چین و کشورهای اسلامی و اینا یه جور دیگه زندگی میکنن، که اساسا جریان جنگای صلیبی هم سر همینجاست که پاپ متوجه شد دارد مسیحیت مشغول یه چیزی دیگه میشه از اون حالت عادی صبح بریم سر زندگی نمیدونم زمینمون، شب بیایم خونه، دارن سر گوش شما میشه. اومد تحریک کرد که آقا خدا رو دارن در فلسطین مسلمان ها میکشند، و داستانی داره که جنگای صلیبی نقشه اینا که میگم هیچ کدومش مال ما نیست، یعنی ما من به عنوان یه فرد مذهبی مسلمان این عرایض رو ندارم، نه به عنوان تاریخ که پاپ میخواست خطری که داشت مسیحیت برش پیش میاد با جنگ صلیبی را بندازه، که اتفاقا عکسش هم شد. در واقع اصلا رنسانس با جنگ صلیبی شد، که میدونین دیگه رنسانس یه معناش همینه که ما فریب خوردیم که کلیسا برامون تکلیف انجام بده. تو دل رنسانس پروتستانتیسم به وجود اومد. پروتستانتیسم یه نوع اعتراض است به کاتولیک. کلیسا و پاپ ولی کاتولیک ها هستن. چه خونریزی ها عجیب و غریب. میگن مثلا آلمان در ازای کشت و کشدار بین پروتستان ها و کاتولیک ها یه سوم شد جمعیتش. هرچی میگن کم و زیادش ها. عمده اون تیکش که تاریخ ثبت کرده است این که یه چیزی عجیب و غریبی شد و یه جهان دیگه‌ای به وجود اومد. این جهان دیگه‌ای که بعد در دل رنسانس به وجود آمد جهان کاپیتالیسم است. ترجمه میکنید سرمایه داری، نمیدونم چرا این ترجمه خوبی نیست. اگر هم بخواید ترجمه کنید کاپیتالیسم یعنی حس شعف مالداری. شعفی رو این مثلا یه آدمی که پول داره، که به طور عادی خب خود امیرالمومنین پشت سر حضرت گفتن که علی فقیر است و اینا، حتما بلد این داستان رو. حضرت اولا فقیر که نبودن، خود یعنبو شنیدن که یه دهکده بود اسمال امیرالمومنین بود. حالا عثمان گاهی ازت تبعید میکردن که تبعید میکرده است توی همون منطقهی که مال خود حضرت، اون جریانم اینا جا خودش باید بحث بشه. فقط ما میخواییم بگم که اون اگزیستانس که در سرمایه داری هست ربطی به پول داشتن نیست. امیرالمومنین توی جریانی که گفتن نه دستش خالیه سینا، فرموده بودن به غلامشون، به افرادی که پول قرض دادیم سکه قرض دادیم بگو که بیارم. یه کو سکه شد طبیعی هم از چرا؟ چون که اینا مهاجرین بودن. بعد اینا فتحایی که می شد خب خود قرآن می فرماد که اینها حقوقی رو برایشون تعیین می شد، که البته به اعتبار این بود که جامعه روپایی بود و از این ثروت میتونست درست استفاده کنه. ولی متاسفانه جریان متففین تطفیف، به قول مشهور تطفیف، یعنی این که نسبت به حقوق بقیه کوتاه آمدن. ترجمه بخوایم بکنیم مثلا گران فروشی اینا ترجمه اصلیش نیست، طور نیست، به تبع خب گران فروشی هم یه نوع تطفیفه، ولی یه جریان پیدا شد و یا بگو جریانی که بود قبل از اسلام دوباره احیا کرد خودش را. این جریان چی بود؟ جریانی که ثروتداری براش یه نوع شعف بود. قبل از اسلام هم باز دو تا جریان بود، امویان و قریشیا. قریشیا افتخارشون به چی بود؟ به کعبه و تیمار کعبه و رسیدن به حجاج و آب سقایت و حاج و اینا. جریان قریشیا با اینکه مسلمان نبودن، بت پرست بودن، ولی ثروت داری براشون شعف نبود. بیمالم که نبودن، فقیرم نبودن. امویان که همین بنی امیه که میگن امویان، اینا جریانی بودن که ثروت داری براشون در شعف میورد اینا را. خب این باعث شد که بعد از اسلام خیلی شرایط عجیب عوض شد، در حدی که مسلمونا در کثرت بسیار زیادی اساساً دیگه شعف در ازای دارایی ها سراغشون نمیاد. یا داشتن سر یا ثروتمند بودن یا نبودن. فقیر عموماً ما نداشته، خیلی به ندرت پیش اومده، اون هم به جهت فاجعه ها. اگر به طور طبیعی مردم یه چهار تا شطوری داشتن میچروندن و زندگیشون هم میکردن، خیلی یه خرمایی باید میخوردن، خرج زندگی که خرج نداشت، که وام نمیخواستن بگیرن که. عموما این که جندن در زمان امیرالمومنین تقریبا هیچ فقیری نبود و هیچ بیخانه ای نبود، برای اینکه شرایط راحت میشد به اینجا مردم برسند. کافی بود که ما فضا رو سالم کنیم و در اسلام به قدری در صدر اسلام فضا سالم شد که مردم دارایی هاشون براشون نشاط نداشت. این که شنیدین برای مهاجرین انصار همه زندگیشون نصف کردن، واقعا راحت بود اینا. حالا روش فکر کنین، میخوام نتیجه بگیریم انشاءالله. بعد جالب است که بعد میدونین که خب مهاجرین وضعشون خوب شد، فتوحاتی داشتن، ثروتی به دست آوردن، بعد خواستن اون اموالی که انصار داده بودن و بهشون پس بدن، انصار گفتن نمیخوایم. اینا رو شما باید درست بشینیم فکر کنیم. به اسلام میگن پدیدارشناسی تاریخی باید از این پدیده ها کرد، یعنی این آنالیز باید بشه چرا، چطور، چی بود قضیه که ثروتداری شعف نمی آورد و نیازها هم در حدی بود که قابل برآورده شدن بود. جاهلیت دوران گذشته که در واقع منظورم همون نحوه امویگریه، این جاهلیت اولیه یواش یواش جون گرفت دوباره. با این که روحی مسلمان خیلی شیرین و عالی شده بود، یه جریانی نفوذ کرد توی اینها. این جریان رو حالا سوره متففین دارد این جریان را تبیین میکنه، پدیدار شناسی میکنه و موضوع خیلی کار ساز است برای اینکه ما چطوری در جامعه خودمون حاضر بشیم تا اسلام برامون شیرین باشه. خب تا اینجا مشخص شد که سرمایه داری غیر اهل دارایی است. و بگم من بازم تکرار میکنم، اینکه ما در دوران جدید بعد از پروتستانتیسم دقیقا همین طور شد که یه نوع مکتب حضوری شد. مثالی که بزنن نمون فلسطینی ها کلی شهید دادن این 10 یا 12 روزه، ولی چه برشون میگذره؟ به جا عذاب و ماتم گرفتن، همین که تونستن ظرفیت توانایی خودشون در مقابل رژیم اسرائیل نشون بدن. احوالاتشون رو دیدین توی بیت المقدس، این شعف حضور بهش میگن، این شعف حضور کاملا بود. حالا شما حساب کنین، مگه شوخیست این همه کشته دادن؟ ولی چرا تحمل میشه؟ برای اینکه در دل یک شعف حضور تاریخیست. حالا این در پروتستانتیسم نسبت به سرمایه همینطور شد، یعنی در بعد از قرون وسطا جریانی که در اروپا پیدا شد شعف حضور در داشتن بیشتر است. این که شما می‌بینین اون مهاجرت عجیب توی آمریکا پیش اومد، هیچ ملتی حاضر نبود برد آمریکا را فتح کنه. سختی ها داره تو حقیق، سختی های وحشتناک. تازه قبلا که اصلا کریستوف کولوم که نمیدونست اینجا آمریکاست، فکر کرد هنده. اما سختی ها، نقشه های کشتن، چه بلاهای سرشون اومد تا تونستن برن. بعد که فهمیدن یه کشف و یه قار رئیس به نام آمریکا، این مال بعد از کریستوف کولوم، عده زیادی با زحمت های زیادی رفتن سراغ طلا. اینا همه رو بلدی دا، جایگاه تاریخیش رو دنبال کنید. این دنبال طلا رفتن برای چی؟ اگه میخواست داشته باشد که همین که تو اروپا بود بسش بود. یعنی این اسپانیایی ها به خصوص، حالا بعد فرانسوی ها، بعد انگلیسی ها، بعد آلمان ها کمتر البته، اینا اینجور دنبال طلا بودند. و چه جنایت ها کار. وقت جالبه مثلا این رئیس قبیله، یکی از این رئیس های قبیله، اتاقش با طلا بود، هیچیش هم نبود. نه اینکه حالا اتاقش با طلا بود کیف هم میکرد، همطور پیش اومده بود. بعد که اون آمریکایی لعنتی به یه بهونه گفت که این چیه، انجیل ها برده بود، گفت این چیه؟ چون دونم چیه، تو جعبه بود، تک خود گفت توش یه صدا میاد به زبون ما، نکنه چخچخیه. گفت به انجیل توهین کرده است، کشتن یار. حالا چرا؟ برای اینکه میخواستن، آخه این بیچاره که اصلا نمیدونست که این چیه، که خب خواسته بگوی کتاب خداست، این از تو، حالا بعد داریم، این از تو بیشتر معتقد به خدا و معنویت بود. ولی این که اینا دنبال طلا بودن، این یه پدیده جدید است. این همون امویگری تاریخ ماست. وقت جالب است که امویایی که به شدت دنبال مال بودن و مال براشون اگزیستانس میورد، شعف حضور میورد، اینها بعد اومدن اسلام رو دست گرفتن دیگه. یکیشون مثلا شما تاریخ رو نگاه کنید، معاویه رئیس یه مملکت هست دیگه، اومده است و شده است رئیس کل منطقه اسلامی، بازم یواشکی بت میفروخته است. اومده حساب بگه پول میخواستی که دیگه، آخه کاخی سب ساختی؟ نه، حس داشتن ثروت یه نوع زندگیست. خب اون طرفش هم کسایی داشتیم ثروت داشتن، ولی حس حضورشون رو در ازای بندگی و قیام در مقابل کفر و استکبار دنبال میکردن. جریان سرمایه داری را باید خوب بشناسین. من متاسفم که مارکسیست خیلی به ما ضربه زدن. خود مارکس تقریبا متوجه این مسئله نیست، شاید هم متوجه هست ولی اصلا نبود. است یعنی شما حساب کنید وقتی مارکس با سرمایه داری روبرو میشه و مخالف سرمایه داری است، تنها سرمایه داری به چه معنا بوده است؟ به معنایی که سرمایه دارها شعف حضورشون رو در دارایی ها میدونستن. اینه که مارکس مقابل سرمایه داری وامیسه به جهت اینه که سرمایه داری فقط به اون معنا در غرب بوده است. مارکسیست های ناشی ما اومدن تو ایران سرشون نشد بابا ما مثلا فلان آقا جد و بر جدش مثلا این ده ها داشتن، این دوتا ده ها داشتن، ولی آخه خودش جدوری ده داشتن، میداد دست کشاورز، زندگیشون هم کردن، یه چیزی هم میبرد، اینا زندگی میکردن که داستانش ولدین علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه میگن که پشت میز نشسته بودم، این تیکه جلو بلد جریان شاه حسین ولی را که بلدین، میگن پشت میز نشسته بودم، بعد در تبریز که جنگ بود دیدم اون مختصر پولی که برام از سر زمینامون میمد که باش زندگی کنیم نمیمد، گفتم حالا چی کار کنیم؟ یعنی شما حساب کنین علامه طباطبایی اگرم چهار تا تکه زمین داشتن برای چی داشتن؟ برای اینکه این شهریه مختصرشو که باش میخوان درس بخونند و تأمین کنند. حالا یکی بیاد یعنی ما تحقیق کردیم علامه طباطبایی مثلا 20 جریب زمین داشتن، خب حالا که چی؟ پس سرمایه دارم. اصلا سرش نمیشه که سرمایه داری یه نوع مکتب کاپیتالیسمه، نه اینکه اگه مثلا یکی تک چند تا جریب زمین داشته، ما خودمون میشناسیم شما میشناسید، نه آدمایی بودن خیلی خسته دون دارم روش میکنم به جهت اینه که پدیده جدید رو ما به نام متففین باید خوب بررسی کنیم و من نظرم است که خیلی ها متوجه نیستند که دارن جزء متففین میرن و خیلی ها متوجه نیستند بعضی اهل ثروت اصلا متفف نیستن، اصلا مال داره اما به قول یکشون میگم ما هر کاری میکنیم بیشتر میشه، واقعا منم میشناسم که اهل ایثار و سمی تو همین جریان پیاده روی اربعینی کلی خرج میکرد برای اینکه به قول خودش حاضر بشه در این مسیر. خب تأکیدم تا اینجا اگه بشه میتونم برم جلو که این سوره داره یک خطری که برای مسلمان پیش میاد رو متذکر میشه، نتیجهش چی میشه؟ اگه یاد باشه عنوان کلی بحث من گذاشتم متففین و محرومیت بزرگ، یعنی این آیه داره با ما صحبت میکنه که حواستون باشه داره یک رگه فکری سراغ شما میاد و شما را از یک راه و عالم بزرگی که خدا در مقابلتون گشوده است محرومتون میکنه. آیه اومد بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه اینش قبلا بحث کردیم دیگه طلبتون، دیگه باز لیلی زد به گیسو شاله را، بسم الله که میاد قوقایی میشه در جان پیامبر. حضرت رب ای نفس خرم باد سبا، نفس خرم باد سبا، یادتون باشید این آیه از جان پیامبر شروع میشه، خدا که لب نداره که حرف بزنه که، اما میدمد میشنود، انشاءالله نصیب هممون بشه که وقتی با قرآن روبرو میشیم بشنویم نه بخوانیم، والله العلی العظیم این دور آخر زمان نیاز ماست که بشنویم، فقط شانسمون گفته است که از طریق پیامبر این گفت ظهور اومده است تا شما آنی که میگین بسم الله الرحمن الرحیم صدای رحمانیت و رحیمیت حضرت رب العالمین رو به اسم خاص رحمانیت و رحیمیت بشنوی. بعد ندا آمد، وحی آمد که ویلون للمتففین، عجب پس خبری هست، وای و نفرین و بدبختی برای متففینی که رعایت حقوق انسانها رو نکردن. بعدش ناسه و عجیبه و نه مؤمنینا، رعای وای بر شما ای متففینی که حواستون نیست و دغدغتون حقوق ملت ها نیست، حقوق انسان ها نیست. خب حالا شما حساب کنید چه ادبی ایجاد میکرده است این سوره. این سوره آدم ساخته است. حالا بیچاره بعضی سرمایه دارا نفهمیدن چه بلایی سر خودشو بیارن. این سوره که میاد مسلمان ها دغدغشون بیشتر میشه که کجا حقوق اینا رو رعایت نکردیم. حضرت رب العالمین شروع میکنند تبیین کنند متففین را. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اونهایی که اذا اکتالوا، اکتیال یعنی کیل کردن یا گرفتن. مثلا قدیما اینجور بود دیگه، آقا مثلا یارو میگه من این گندما رو آوردم میخوام در ازایش چی بگم، مثلا ماش بگیرم یا پنیر بگیرم. طرف کیل میورد، همچی که گندوما میریخت توش، هی هم تکون میداد این ظرفشه که صف گندوما جا بره سرشا پاک میکرد که مثلا حالا یخت هم مثلا اضافه ترکه نمیکرد دیگه، صف میخواست که کاملا یک مثلا یک کیل گندوم بگیره، صف تکونش میداد و میگیره. اکتیال بهش میگن، یعنی کیل کردن برای گرفتن. الذین اذا اکتالوا علی الناس، ظاهر آیه رو دقت کنید بعد فضاش خیلی علی الناس یستوفون، استیفا کردن یعنی کاملا بی کم و زیاد، ببخشید یه ذره هم کم نشده، کامل گرفتن. استیفای حقوق هم معنیش همینه دیگه، یعنی حقوقا کامل گرفتن. خب این آدم ها و ازا کالوهم، کالو یعنی کیل دادن، اکتیال یعنی یه کیل گرفتن. حالا میخواد مثلا یه کیل بده، آنی میکرد زیره مثلا گونیا یه ذره سرش هم خالی، حالا میریخت تو بزا ظرف یارم گفت بفرما اینم یک کیل. عجب، وقتی میخوای بگیری همچی از تافون می جنبونی یا صفر میخوای همه شا بگیری، اما وقتی میخوای به طرف بده چی؟ ازا کالو آوزنو هم یخسرون، کمی خسرانم خواهدون میگون اختصار با سین یعنی کم کردن، منجر خواهدون میگون خسران کرد. یعنی چی؟ یعنی زره، منجر به ضرر میشد. علامه طباطبایی این جور فرمودن که چون میخواهند کالایی را به مردم بدهند به کیل و وزن ناقص و وزن ناقص میدهند و مردم را در خسران میاندازند. خیلی خوب فرمودن. خب داره میگن آقا یه پدیده‌ای پیش اومده است، وای و صد بلا بر متففین که خصوصیاتشون چیه؟ اینجوریه. بعد حضرت حق حالا اینا رو دقت کنید باشون چطوری صحبت میکنه، خیلی عجیب است واژه ها. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا یظن داره دا احتمال نمیدهند اینها که برای اینها یک نوع بعثت و برانگیختگی هست؟ خیلی باید حوصله کنیم آروم آروم روشن بشه. اولا چرا گفت یظن؟ مخاطبش هم میشناسه، مخاطبی که خوب به دنیا داره، دلش دنیا گرفته، این را میشه بگم که مگه قیامت نمیدونه؟ با استدلال و برهان و اینا باشون صحبت نکردا. به تعبیر علامه طباطبا، آیا این آدم متفف، حالا خطاب غیر مستقیم بهش دیگه، گمان نمیبرد؟ آیا این گمان کافی نیست که از این عمل دست بردارد؟ این یکی از به نظر من بهترین مواجهه با افراد و ملت هایی است که اینها در تزلزل ایمان قرار گرفتند. اینها رو شما اگه صد دلیلم برشون بیارید هیچ تغییری نمی کن. اون جریان روایت حضرت صادق علیه السلام رو باز با اون منکره خیلی اینا عذبتی تو اهل بیت ما نشستیم اینجوری با دقت ببینیم چرا حضرت صادق طرف اومد گفت که خب شما از کجا که این قیامت و اینا که معتقدید دروغ باشه. خب حضرت به نظر شما بلد نبودن که دلیل بیارن؟ حضرت فهمیدن خب دو حالت داره، اگه دروغه که ما ضرر نکرده، ما زندگی کرده فوقش دوری کرد نماز خونده و خلا علک خود، یا هم راسته، اگه راسته حالا که ضرر کرده. این نحو ادبیات رو فکر کنید. امروز اتفاقا میخوام بگم که شما با این ادبیات بهتر میتونید مخاطب قرار بدید افراد را. چون الان شما دلیل بیارید طرف زندگی میخواد بکنه، حالا بعد میرسیم فکر میکنید اگر که حسابی مال نداشته باشد نمیتونه زندگی کنه. زندگی را بشر گم کرده است. یه زمانی آقا زندگی عبارت بود از باور به خدا و زندگی کردن. امروز خود زندگی مقصد است. یه زمانی زندگی این بود که ما میریم بهشت و قیامت و اینا مواظب باشیم که جهنم نریم. زندگی بیرون از زندگی دنیایی تعقیب میشد. امروز این طور نیست. چرا نیست؟ من وقت شما رو نمیگیرم روش. اما امروز بشر جدید بشری است که میگه آقا من توسط قدیسان فریب خوردم، اینها زندگی رو از من گرفتن به امید آخرت، من زندگی میخواهم. ای دروغ گویان که به اسم اخلاق و به اسم زهد زندگی را از من گرفتید. خب آیا شما راهی دارید برای اینکه به این آدم ها زندگی ایمانی بدید؟ من نظرم داری. شما سه تا راه دارید. یه راه این که عده‌ای از مذهبیای ما به حمدالله با همون دیانتی که به آینده خودشون باور اعتقاد دارن مواظب حرم و حلال خدا هستند، و حالا یه خودم به خودشون بازگاهی بی خودی هم سختم میگیرن دیگه. من یعنی گفت داشتم از گشنگی و تشنگی میمردم، اما گفته بودن مستحب است که نماز مغرب و عشا رو بخون بعدش روزه دار بخون. گفتم بی خود گفتم، برای من گفتن، من پیره مرد که آخه این جوان هایی دن که صبح سحری نخورده گشنش نیست، ما افطار شده سنو فکر میکنیم که چکا بکنیم. آخه ما که فرق بابا، برای من گفتن که حرص دنیا و چی میگن غذا ردش دواشه برای که چیزی نمیشه. وقت از اون برای من خب کاری خوب میگن، میگن آقا برای نماز مغرب و عشا زود بخونه چون جوان ها گرسنه‌شونه، آقا طولش نده. به من میگن آخه این که شما گاهی یک کارا این زهد بازی ها چیه؟ زهد قرآنی را نمیگم، اما زهد حافظ هم میگم. حافظ خیلی با این زاهد بازی ها بده. من مکرر عرض کردم ما حافظ کم داریم. حافظ برای این تاریخ حافظ یا اسمش روشه روح قرآنیش قوقا میکنه، ولی نشاط زندگی داره. این میی که حافظ میگه این همون شوری است که الان دیروز و پیروز و فلسطینی ها داشتن، شور پیروزی بر اسرائیل با این همه شهادت. این زبان حالا با کی دارد خدا صحبت میکنه؟ بلکنایه با متففین. حالا تعبیر ببین، الا یظن اولئک انهم مبعوثون. خدا علامه طباطبایی خیلی زیبا مطرح میفرمه، فرمان آیا آنها احتمال نمیدهند برای روزی عظیم مبعوث میشوند؟ لیامن عظیم دیگه، حالا چرا عظیم گفته است نار انشاءالله با هم صحبت میکنیم. همین احتمال کافی نیست که به نحو دیگری زندگی کنن. من دلم میخواد روی این خودتون بیشتر بمونید. ببینید طرف که گارد میگیره شما لجبازش نکن که گارد بگیره. تو همین انتخابات هم به رفقا عرض کردم ممکن است شما بعضی این کاندیدارا قبول نداشته باشید، ولی میبینید طرفداراشون گاهی متعصبانه قبولشون دارن. شما اینا رو سه قسمتشون بکن، بعضی ها رو باشون مکالمه کنی که بابا احتمال نمیدی که این ضعف ها بالاخره مسئله دار کند ما را آینده. یه دشن راحت میشه اوورد به طرف جبهه مثلا ولایت. حالا تنها هیچ کدومم که چیز نشدن، احراز صلاحیت نشدن که، احراز باید بشن، اینا داستانش مفصل. ولی من نظرم اسم ما یه دیشون هستن، نه خیلی نمیشه باشون صحبت کرد، اما لجبازشون نکنید. بعضی طرف دارا شما لجبازشون نکنید. بعضی ها هستن که اینا امام زمانم که بیا میگن اما فلانی ها فقط قبول داره، اینا فایده ندارن، اینا را بی خودی شما وقت دونه صرفشون نکنید. اما یه دیگه میشه گفت علایزنو، آیا گمان نمیبرند ما تو مسئله اعتقادی نسبت به انقلاب، نسبت به رهبری باید این زبان بلد باشیم که بعضی این جوانا رو فقط باید بهش بگم خب تو احتمال نمیدی که این تعبیرایی که بی بی سی به کار میبره تو دلش یه دشمنی هست؟ اگه جواب نده نخه، اون بعضی شماست. ما هم که هیچی نمیگم، ولی ما میگم حالا باز خودت میدونی، فکر کن. اینا میگن علایزنو. به رفقا همین دیروز عرض کردم، گفتم که ما در شرایطی هستیم که با سعه صدر میتونیم تو این جریانه سیاسی جلو بریم. امروز روزی نیست که چماق برخورد کنی. خب دیگه خودتون میدونید. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. این یام چه یامیه؟ یام یقوم الناس لرب العالمین. با هم دیگه با هم باید صحبت کنیم. روزی که انسان‌ها در محضر رب العالمین به ظهور می آیند، یقوم را خودتون هم معنی میکنید، بر می انگیزند، بالا بگو بلند میشن، ظاهر میشن. به نظر من اینجا جا قشنگی براش داره. علامه طباطبایی هم میفرماند روزی که مردم برای پروردگار عالمین به پا میخیزند، در محضر او قرار میگیرند. ما بعدم باید با هم صحبت کنیم این چه نسبتیه که گم میشه در ازای عدم رعایت حقوق مردم و بعد بازخوانیش، یعنی متففین را شما اینایی که با این ثروت‌های بادارفته اون جلسه هست کنم 60 تن طلا بانک مرکزی اصلا این خیالش نیست که بابا این بنا شد این سکه ها را بدید به مردم پولاشون را بگیریم. میدونی یه مقدار چیکار کردن؟ اومدن اول یه وام میلیاردی به یارو دادن، بعدم سکه رو گفتن هر کی میاد بخره چی خریده؟ همین که بهش وام دادن. حالا چقدر پولایی که وسط دست مردم بود جمع شد؟ هیچ. خب تو آقای عزیزی که حالا یا این مجموعه ای که نشستین تصمیم گرفتین، اینقدر نباید عقل داشته باشی. من نمیگم خائنندا، میخوام بگم سرشون نمیشه که با یک افق بلند قصه انسانها رو خوردن تصمیم بگیرن. یک کلمه گفتست به ما چه؟ قد رفتست بام با پارتی وازی بام گرفتست به ما چه؟ ما میخوایم این سکه رو طبق قانون، ما الان این چار چی میگم 60 تن طلا سکه زدیم، میخوایم بدیم دست مردم. آخه بنا بود بدی دست مردم، تو که هیچی، فقط این پولا رو دادی به یارو، هیچی هم گیرت نیمه، چون وام که این هنو پولش نداده است به تو، وامی که گرفته است وامی همین خودم به اصلاح خزینه بوده است. خب اینه که تازه یارو وامم بهش ندادن دا، تو حسابش گذاشتن، پس پول کجا زلنه؟ تو خود خزینه. پس شما پولی از دست مردم نگرفتیم، همین که تو خزینه بود به اسم طالب، به اسم بانک مرکزی بود، حالا به اسم این آقا شده. حالا بعد چه کار میکنه؟ فقط این سکه ها رفت بیرون. مثال ساده قضیه که میخوام بگم این که ما انسانهایی که بتوانیم از این خطر عبور کنیم رو هنوز خوب نپروروندیم، که این میبینید انواع و اقسام این مشکلات هست. حالا خیلی باید با هم دیگه صحبت کنیم. حضرت رب العالمین میفرماند که پس تا اینجا درست شد، میگه جریان متففین یک خطای بزرگ دارد، فکر میکنه میتونه موفق باشه، کلا کلا را، یعنی سخت اشتباه میکنه جریان متففین. حالا چراشو باید بعد با هم بخونیم، ان کتاب الفجار لفی سجین. ببینید دیگه نگفت متففین، گفت فجار. فجار یعنی فاجر، یعنی کسی که درون دست دیانت و عبادت و عبودیت را. میفرماد اشتباه میکنه، کتاب فجار لفی سجین، در یک سجن و تنگنایی است. خیلی فوق العاده است این آیه. من بعدا انشاءالله برمیگردم، حالا میخوام یه اسکلت کلی از این قسمت از آیات دست رفقا بیاد تا بعد برگردیم. داره میگه که اولا پس این جریان متففین یه جریان فجارگونه است، فجارین است، اهل به اصطلاح فجور و گناه و بیبندوباری است. ظاهرش که شما میبینی که پشت دخلش واسطه است یا پشت نمیدونم دستگاهش داره قوانین و قاعده اجتماع رو رعایت میکنه، ولی پشتش یه نوع فجور هست. خب نتیجهش چی میشه؟ کتابش، حالا یکی از معنیاش سرنوشتش، چون بعدن ما این مرقوم بودن کتاب رو که بحث میکنیم این بیشتر روشن، آیه نوها که نگاه کنید هست کتابون مرقوم، اونجا بحث میکنیم. اما اینجا فقط میخوایم بگیم که سرنوشت این متففین گناه آلوده لفی سجین. سجن معنی میکنین چی؟ زندان، حبس. خیلی لغت خوبیه زندان، حبس خوبه. یعنی چی؟ یعنی بسته شدن، حبس کردن یعنی بس. میگه که اینا کتابشون اون چه که بر خود رقم زدند در یک تنگنای بعد از تنگناست. علامه طباطبایی میفرماند حبس بعد از حبس، یعنی این تا تجار، حالا دیگه این راندخارا، یکی یا دوتا که بلدید اسم من نیارم دیگه، آیا این پدیده ای که توی انقلاب اسلامی پیدا شد و شما الان باش روبرو هستید، که جالب از مثلا دیگه بلدی دیگه فولاد را از مثلا زوباهن میخره، کدوم زوباهن؟ زوباهنی که برقش برق چیه؟ برق این ملت است که ما رانتشو داریم میدیم. آب دیدین که زوباهن این آب را اصلا جریان آب زاینده رود که برای این کج شده منتفی شده کلی ما درد سر داریم، نم دیدین یا نه؟ یا آب الان توی اینا باید این قسمت های بسا گرمایی خودشون رو سرد کنن، مقدار زیادی آب زوباهن از اون طرف میاد به اسوان هم نمیرسه، اگه باغ بادرون برینده اون بالاها میبینین. خب اینم پس آب ما که اینجوری خرج این فولاد میشه، بعد این آقا فولاد میاد تو بورس میذاره به قیمت خارج میده به این بنده خدا که میخواد یخچال بسازه. این روحیه رو داشته باشید، این روحیه روحیه‌ایه، هم این فاجر است این دلال، هم که سجین. یعنی چه؟ یعنی در تنگنای ثروت اندوزی است، در حبس بعد از حبس است. خودش میدونه. بعد میفرماد و ما ادراک ما سجین، ما سجین. خیلی به پیغمبرش داره میگه که پیامبر نمیشه گفت سجین چیه. به تعبیر علامه طباطبایی چه میابی که سجین چیست مگر میشود آن را معرفی کرد؟ کتاب مرقوم، نوشته ایست که در جان این انسان ها رقم خورده است. انشاءالله جلسه آینده عمری باشد بحث میکنیم که در دل یک حرکت توحیدی وقتی یک جریان سرمایه پرستی به وجود بیاد چه بلایی سر خودشو میاره و شما مذهبی ها اگه ندونید حسرت اونا رو میخورید. این آیه اومده است که اصلا چیزی حساب نکنید، راهی برین تا اونا تحقیر بشن. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک پرظرفیتی که توان تحمل و گرفتن این قرآن رو در خودش به لطف تو ایجاد کرد، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبر این قرآنهای ناطق رو در جان ما شعله‌ور بگرد. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدا، فرج با برکتش رو تسریع بفرما، این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل حضرتت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدا. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران جهت احیای دیانت و توحید در این تاریخ رو در پناه خودت محفوظ بدا. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.